بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد ایشون حکم وضو رو علل قاعده بالاخره کردن، یعنی همون طوری که در غیر وضو حکم علل قاعدهش عدم اعتناء به شکه، در وضو حکم علل قاعدهش اعتناء به شکه. منتها ایشون این ادعا رو که کردن مواجه با دو اشکال شدن. برای رفع اون دو اشکال ادعا کردن که وضو تماما یک فعله و رو ثلاث غسلات ثلاث مسحات داره، اما تمام اینها از اول تا آخر یک فعله. در وضو تجاوز تصور نمیشه، تجاوز به تمامیتشه. اون وقت با این مطلب اون دو اشکال رو حل کردن ایشون. بعد حالا در این جلسه قبل فرمودن تعجب نکن که ما آمدیم تمامی اجزا رو یک فعل واحد حساب کردیم. فقها راجع به فاتحه این حرفو زدن، گفتن تمام فاتحه یک فعل واحده. اگر کسی داشت میگفت ولد ظالین در بسم الله شک کرد، این باید برگرده بسم الله رو از سر بگه. و بلکه بعضی مثل مرحوم شهید مجموع قرائت رو، یعنی فاتحه و سوره رو یک فعل واحد حساب کرده، که میفرماد اگر داشتی میگفتی کف و ون احد شک کردی مثلا در صحت الرحمن الرحیم، میگن برگرد به اونجا. پس وقتی که علما در افعال نماز بیان یک مقدار زیاد از حروف و کلمات و اینها رو بیان یک شیء واحد حساب کنن، ما اگر اومدیم 5-6 جزء وضو رو یک شیء واحد حساب کردیم خیلی تعجبی نکنیم. بعد شروع شد به مطلب پنجم. عرض شد دو مذهب افراطی و تفریطی در اینجا وجود داره، اما مذهب تفریطی مال صاحب مدارکه. ایشون خیلی دیگه کوتاه اومده در قضیه، میفرماد این قاعده فراق فقط مال اجزائه، یعنی اگر بعد از تمامیت عمل در جزء چیزی شک کردی به شکت اعتنا نکن، شکت لغوه اعتنا نکن. ولی اگه در شرط چیزی شک کردی باید به شکت اعتنا بکنی و اون مشکوک رو بیاری. مثلا بعد از نماز شک میکنی آیا طهارت داشته این نمازت یا نه، میگه باید بری وضو بگیری و نماز بخونی. بعد از طواف شک میکنم این طوافم با طهارت بوده یا نه، میگه باید بری وضو بگیری و طوافتو انجام بدی. میگی پس اون روایت چی میگه؟ روایت اسماعیل ابن جابر، کل شیء شککته و قد جاوزته تشکک لیت بشه. کل شیء میگه شیء مال اجزائه، کل شیء یعنی اگر جزئی رو شک کردی بعد از تمامیت عمل در صحت جزئی شک کردی شکت لغو اعتنا نکن. شیء شامل طهارت نمیشه، فقط اجزا رو میگیره. وقت نتیجهش هم همین میشه که بعد از نماز شک میکنه امروز نماز ظهر عصر که خونده آیا با طهارت بوده یا نه، میگه بعد بره نماز ظهر عصر بخونه. چرا؟ ولو تجاوز کرده از محل، ولی تجاوز از محل نسبت به اجزا اگر اتفاق افتاد شک لغو و نباید اعتنا بکنه و الا شامل شروط نمیشه. خب این حرف ایشون. حالا نقطه مقابلش ببینید آقای کاشف القطاع چه کرده. ایشون بعد از فراغ که میگه خب قاعده تجاوز جاریه، اون که عیبی نداره، اون مهم نیست، حتی در اثناء نماز میگه شما شک کردی وضو داری یا نه، طهارت داری یا نه، قاعده تجاوز جاری کن، بگو من وضو دارم، نماز ادامه بده. بالاتر از این در حال دخول نمازی، هنوز داخل در نماز نشدی، شک میکنی که آیا من طهارت دارم یا نه، میگه وقتش گذشته، تجاوز کرده، به شک اعتنا نکن، این شک لغوه، وارد نماز بشو. بالاتر از این میگه حتی وارد نمازهای بعدی هم بشو. الان شما در اثناء نماز ظهر یا بعد از نماز ظهر شک میکنی آیا این نمازت با طهارت بوده یا نه، قاعده تجاوز جاری میکنه، میگه نماز با طهارت بوده. خب تا اینجا شیبی نداره، ولی بعد که میگه نماز ظهر با طهارت بوده، میگه بلند شو نماز عصر بخون. چرا؟ چون شما قاعده طهارت، قاعده تجاوز که جاری کردین، شما شدین متطهر. حالا که متطهری بلند شو نمازهای بعدیت هم بخون. ببینید او چی میگه؟
او میگه بعد از فراغ نمازم اگه شک در طهارت کردی به شک اعتنا بکن. او میگه اگر نه بعد فراغ شک کردی به شک اعتنا نکن، خودتو وضودار حساب بکن، برای نمازهای بعدی هم میتوانی داخل نماز بشی. ما ابعد بینه و بینه، و هر دوش واقعا هم باطله. اما صاحب مدارک حرفش باطله، میگیم آقا اون شیعی که تو روایت داره عامه. آخه روایت میگه اگه شک در شیعی کردی بعد از تجاوز محل اون شک لغوه، یعنی اعتنا نکن. ایشون میگه اون روایتی که میگه شک اگر کردی در شیعی بعد از تجاوز عمل اعتنا نکن شک لغوه، اون شیع مقصود اجزائه، شرایط رو نمیگیره. ایشون رد میکنه او رو، میگه عموم و شیع، اون شیعی که میگه اگه شک کردی تجاوز کردی اعتنا نکن عمومیت داره، یعنی بعد از فراغ از عمل، چه اون که شما شک در شرط بکنی چه شک در جز بکنی، اون شک لغوه. اون شیء مشکوکی که شما بعد از فراغ اگر شک کردی شک لغوه، این عامه، مختص به اجزانی، مختص شرایط رو هم شامل میشه. پس این رد آقای صاحب مدارک که خیال کرده اون شیء اگر تجاوز کردی در شیء ار اجزا میگه شک لغوه اعتنا نکن، و الا در شرایط باشه میگه اعتنا بکن. ایشون میفرماد نه، عموم لغویت اون شیء مشکوک، یعنی اون شیئی که تو روایت داره اگه شک کردی لغوه اعتنا نکن، عامه، هم شامل جز میشه و هم شامل شرط میشه. و اما با آقای کاشف الغطا هم عرض میکنیم حرف شما هم درست نیست. شما میگه اگر بعد از تمامیت عمل من شک کردم با قاعده تجاوز میگم این نماز درسته، بعدم مشغول نماز عصر میشم، اونم درست نیست. چرا؟ چون نسبت به نماز ظهر قاعده تجاوز صدق میکنه. شما الان نماز ظهرت خوندی شک میکنی با طهارت بوده یا نه، خب درسته، کل شیء شککتفی وقد تجاوزت شک لغو اعتنا نکن، اما نماز عصر که هنوز نیامده، اون محلش باقیه. این میگه شیئی رو که تجاوز کردی اعتنا نکن، نسبت به نماز ظهر خیلی خوب، اما نسبت به عصر هنوز محل باقیه، تجاوز صدق نمیکنه، پس باید به شکش اعتنا کنه و بره برای نماز عصر وضو بگیره. حالا عنایت بفرمایید، الاقوا التفصیل، باید در هر دوی حرف این دو بزرگوار قائل تفصیل بشیم. این رد صاحب مدارک، اینی که الان داریم میخونیم رد صاحب مدارک، تا برسیم به یکی دو سطر بعد اون رد کاشف الغطا. میایم تفصیل میدیم بین فراغ از مشروط، میگیم اگر از مشروط فارغ شد یلغ شک، اونجا شک لغوه، یعنی اعتنا نکنه. به نسبه الی، نسبت به اون مشروط، یعنی اگر شک کردی نسبت به اون مشروط، مشروط نمازه و اون شرط هم وضوئه، به نماز ایشون میگه مشروط، به اون وضو هم میگه شرط. ایشون میفرماد که اگر ما فارغ شدیم از مشروط، یعنی نماز تمام شده، حالا شک کردیم که آیا طهارت داریم یا نه، این یلغو، یعنی به این شک اعتنا نکن. و حالی که آقای صاحب مدارک میگه اعتنا بکن، ما میگیم نه، چه شک، یعنی چه شرط و چه جز، بعد از فراغ اگر شک کردی چه در جز و چه در شرط، شکت لغوه، یعنی به شکت اعتنا نکن، نماز درسته. ایشون میفرماد بله، اگر از مشروط فارغ شد یلغو از شک و فشرط به نسبه الال مشروط، یعنی اون شکی که در اون شرط داره، اون شک دیگه لغوه، اعتنا نکنه. حالا اون شرط ولو اینکه شرط باشه، اون مشکوک شرط باشه یا جز باشه، در هر دو صورت شک شما لغوه، یعنی به شک اعتنا نکن. چرا؟ لعموم لغویت شرط. اون میگه چی؟ اون میگه اون شیء مشکوک اگه جز باشه شک لغوه، نباید اعتنا. ایشون میگه نه، عمومیت داره لغویت اون شیء مشکوک. اون روایت اسماعیل که به شما میگفت شیء مشکوک لغوه، اعتنا نکن، این عمومیت داره، هم جزء رو میگیره هم شرط، به حالی که این آقا فقط در شرط جاری میکرد. پس یلغ و شرط نسبت به شرط هم یلغو، جزء که او قبول داره، نسبت به جزء که او قبول داره شک لغوه، ولی نسبت به شرط هم لغوه. چرا؟ لعموم لغویت شک فشی بعد از تجاوز عن شی. یعنی اون روایت اسماعیل که میگفت اگه شک در شی کردی بعد از تجاوز اون شک لغوه، اعتنا نکن، این عامه، یعنی مختص به جزء تنها نی، عمومیت داره، عمومیت داره اون لغویت شک در شیء بعد از تجاوز، یعنی اون شک در شیء بعد از تجاوز از اون شیء که اون روایت اسماعیل میگفت لغو اعتنا نکن، این عمومیت داره، منحصر به جزء نی، شامل شرط هم میشه. پس آقای صاحب مدارک که میگه بعد از نمازم اگه شک کردی نمازت با طهارت بوده یا نه، میگه شکتو اعتنا بکن، برو وضو بگیر، نماز بخون. چرا؟ برای اینکه شرط مشمول شیء واقع نمیشه، اون شیء که میگه لغوه شیء جزئی رو میگیره و اما شرط شامل نمیشه. ایشون هم میفرماد نه، اون شیء مشکوک بعد از تجاوز که ما میگیم لغوه عامه، میخواد اون شیء مشکوک جزء باشه یا شرط باشه. این رد صاحب مدارک. و اما بریم سراغ رد آقای کاشف الغطا. او چی میگه؟ میگه اگر شما بعد از نماز ظهر شک کردی طهارت داری یا نه، قاعده تجاوز میگه اعتنا نکن، یلغو، شک خب قبول داریم ما. اما بعد چیز دیگه گفت، حالا که قاعده تجاوز جاری کردی اعتنا نکردی، پس با همین حالت نماز عصرم شروع کن. ایشون میگه اینم درست نی، نه اون حرف و نه این حرف، الان این قاعده تجاوز نماز ظهر شما رو درست میکنه، چون تجاوز کردی بعد از تجاوز شک کردی اعتنا نکن. اما دیگه نسبت به نماز آینده که هنوز تجاوز صدق نمی کنه که شما بگی داخل اون نمازم بشو. از اینجا رد کاشف الغطا. و اما به نسبه الی مشروط آخر، نماز عصر که لم یدخل فیه، که هنوز داخلش نشده، نماز ظهر خونده، شک در طهارت کرده، با قاعده تجاوز نماز ظهر رو درست کرده، گفته من طاهرم، حالا میخواد با همین نماز عصرم بخونه، ایشون میگه بابا نماز عصر که هنوز داخل نشده، لم یدخل با رو مثالی که من میزنم با نماز عصر تطبیق میکنه، مشروط آخر لم یدخل یعنی نماز عصر. سلایم بغل اشکال، سزاوار نیست که شما اشکال کنی در اعتبار شک در اینجا، یعنی شک در اینجا معتبره، لغو نی. در کجا؟ نسبت به نماز ظهر شکت لغوه، اعتنا نکن، اما نسبت به نماز عصر شکت معتبره. شما الان با قاعده تجاوز شکت لغوه نسبت به نماز ظهر، اعتنا نکن به این شک، نماز ظهر درسته، اما نسبت به نماز عصر شکت معتبره، شما الان نمیدونی واقعا طاهری یا نه، پس نسبت به نماز عصر که هنوز دخولی محقق نشده، اینجا شک شما معتبره، یعنی به این شکت بعد اعتنا کنی، بری وضو بگیری برای نماز عصرت. لا ینبغی اشکال که این شک معتبر است در اینجا، در اینجا که الان شما شک داری، شما باید بری برای اون نماز لم یدخل وضو بگیری، لان شرط المذکور من حیث کونه شرطن لهذا المشروط. مشروط نماز عصره، اون مدخول نماز ظهره، اون مشروط دیگه نماز عصره. ایشون میگه شرط مذکور یعنی طهارت، از حیث این که شرط است برای نماز عصر لم یتجاوز، یتجاوز نسبت به ظهره، خب نماز ظهر درسته، شکت هم لغو اعتنا نکن، اما نماز عصر که هنوز تجاوزی نشده، پس باید به شکت اعتنا کنی. چی داره؟ بله، خب بله، نه نماز ظهر که خونده، بالاخره میخواد الان با همون قاعده تجاوز نماز عصر رو بخونه، ما میگیم تجاوزی نشده، تد نماز ظهر که تمام شد، نماز ظهر رو با قاعده فراق درست، اصلا کار قاعده فراق اینه آقا، قاعده فراق کارش اینه بعد از تمامیت عمل عمل رو درست میکنه. یعنی واقعا هم اگه شما نماز ظهرت بی وضو بوده درسته، چرا؟ چون بعد از فراغ از عمل شک کردی، طبق اون همه روایات به شک اعتنا نکن نماز ظهر رو. از حال به بعد صحبته، ایشون میگه حالا که قاعده فراق جاری کردی، نماز ظهر رو باش درست کردی، بلند شو نماز عصر هم بخون. ایشون میگه آخه اون یتجاوزه، این لم یتجاوزه معنا نداره، بلند شو مشغول نماز عصر بشه. لذا میفرماد این شرط مذکور مثلا طهارت، از حیث این که شرط برای این مشروط دومی این لم یتجاوز انهوز بل محلهو باقن، هنوز شما اصلا مشغول نماز عصر نشدی، یعنی شما هنوز نماز عصر نخوندی، شک میکنی طهارت داری، خب باید بری وضو بگیری دیگه. تجاوز برای اون مدخول قبلی درسته، نه برای این نماز آینده. فشک فی تحقق شرط هادل مشروط شک کن فشه قبل تجاوز محله. باید هادل مشروط کدومه؟ همین نماز عصر. رو مثالی که ما داریم میزنیم، شک ما در تحقق شرط نماز عصر. خیلی خوب، شرط نماز ظهر رو با قاعده تجاوز درست کردیم، اما تحقق شرط این مشروط، من الان شک دارم که شرط این مشروط یعنی نماز عصر آیا این محقق شده یا نه. این شک که در تحقق این طهارت نسبت به نماز عصر، این شک کن فشه قبل تجاوز المحل. پس نماز ظهر بعد تجاوز المحل شکش لغوه، اعتنا نکن نماز درست. اما نسبت به نماز عصر، شک در شیء قبل تجاوز المحل شکت معتبره، باید به این شک اعتنا بکنی و بری وضو بگیری نماز عصر تو مشغول بشی. و ربما بنا بعضهم ذلک، این بعضهم همون کاشف القتاد که من اون رو خوندم، استغربه بعضون فی مقام آخر صفحه 102 هم مثال دادم، این همونه. این ذلک برمیگرده به دو جواز دخول و عدم دخول در عصر. ذلک و عنایت داشته باشی، ما الان گفتیم چی؟ آیا این کسی که بعد از نماز ظهر شک میکنه طهارت داره یا نه، قاعده تجاوز جاری میکنه، میتونه داخل نماز عصر بشه یا نه؟ ما گفتیم نمیشه، آقای کاشف القتا میگفته میشه. حالا ایشون میگه ذلک، این جواز دخول در عصر و عدم جواز دخول در عصر رو ایشون مبتنی کرده بر این. کاشف القتا اگه ازش سوال بکنی آقا چرا شما این فتوا رو دادی، چرا شما میگی من بعد از نماز ظهر، اگر نماز ظهرم رو با قاعده فراق درست کردم، میتونم داخل نماز عصرم بشم؟ میگه برای این که اون روایاتی که میگه به شک اعتنا نکن، بعد ببینیم معناش چیه. اون روایاتی که خوندیم چند تا میگفت به شک اعتنا نکن، بعد ببینیم معناش چیه. دو تا معنا ممکنه داشته باشه. ممکنه معناش این باشه به شک اعتنا نکن یعنی من متطهرم، اگر این باشه معناش خب میتونه داخل عصرم بشه. اون روایاتی که خوندیم میگه به شک اعتنا نکن، اگر معنای اعتنا نکن این باشه یعنی من وضو دارم، یعنی من متطهرم، اگر این باشه بله میتونه داخل عصرم بشه، چون با قاعده تجاوز این شد متطهر، حالا متطهر میتونه نمازای بعدی رو بخونه. اگر این باشه بله میتونه جایزه که داخل در عصر بشه. اما اگر گفتیم نه، قاعده تجاوز معناش اینه، یعنی بابا نماز ظهر من دیگه از عهده من خارج شد، اعتنا نکن به شک یعنی نماز ظهر دیگه وضعش تمام شد، اگر این باشه معناش نمیتونه داخل عصر بشه. دقت کردین؟ کاشف القتا جواز دخول در عصر و عدم جواز دخول در عصر برده این مبنا، گفته بعد ببینیم این روایات معناش چیه. این روایاتی که میگه عبرت، عبرت یعنی اعتبار، این روایاتی که میگه اعتبار به شک نی، بعد ببینیم معناش چیه. اگر معنای این روایات که میگه اعتبار نداره شک، معناش اینه که یعنی من اون مشکوک رو آوردم، یعنی من متطهرم، اگر این باشه معناش جاز از دخول فل است. اما اگر معناش این باشه نه به شک اعتنا نه نکن، یعنی از عهده نماز ظهر خارج شدی دیگه. به شک کد اعتنا نکن، اگر این باشه معناش بله نمیشه داخل در عصر بشه. پس مبتنی کرده کاشف الغطا جواز دخول و عدم جواز دخول در عصر رو مبتنی کرده بر این که معنای بی اعتباری شک کیه. اگر اونجور باشه معناش جاز دخول فل عصر، اگر اینجور باشه معناش لا یجوز. و بعضی ها که همون کاشف الغطا هن مبتنی کردن جواز و عدم جواز دخول در نماز عصر رو مبتنی کرده بر این، بر چی؟ گفته باید ببینیم معنای عدم الاعتبار به شک یعنی چی. روایات اسماعیل به جابه که میگفت اعتنا به شک نی، عبرت و اعتباری به شک نیست در شی بعد تجاوز المحل. باید ببینیم معنای این عدم اعتبار یعنی چی. اگر معناش این باشه خوال بنا، یعنی اگر بنای عدم العبرت این باشه، یعنی بنا تو بذار بر حصول، یعنی چی؟ اعتنا به شک نی یعنی بنا تو بذار بر حصول طهارت، یعنی بنا تو بذار من متطهرم. اگر معناش این شو خب متطهره، وقتی متطهر شد میتونه جایزه داخل در نماز عصرم بشه. او یختست و بالمدخول، اگر از این کتابا دستتونه درستش بکنی دخول غلطه، یختست و بالمخدول مدخول. ممکنه بگیم نه اعتبار نکن یعنی نسبت به اون مدخول، مدخول این نماز زور. پس ببینید آقا تو روایات که میگه به شک بعد از تجاوز اعتنا نکن عبرت و اعتباری نیست، بعد ببینید معناش چیه. اگر معنای این که اعتباری نداره یعنی بنا تو بذار بر تحقق طهارت، خودت رو متطهر حساب کن، بنا علل حصول یعنی بنا تو بذار بر تحقق طهارت. اگر این باشه بنا شما متطهری، متطهر که شدی نماز عصر باش بخون. او یختص بالمدخول، یا این که نه اگر بگیم این قاعده ای که میگه به شک اعتنا نکن یعنی نسبت به مدخول نماز ظهر، نسبت به اون میگه اعتنا نکن و الا شما متطهر نیستی. بابا اگه شک کردی اون نماز ظهر طهارت داشته یا نه، شک اعتنا نداره، اما نسبت به او شک اعتنا نداره. اگر اینجور بگیم اون وقت لا یجوز. چرا؟ چون این قاعده تجاوز، این بی اعتباری شک تختست و بالمدخول فقط نماز ظهر رو درست میکنه، اما دیگه من متطهر که نیستم، پس برای نماز عصرم باید برم وضو بگیرم. اقولو. خب ایشون میفرماد چی؟ ایشون میفرماد آقای کاشف الغطا معناش همون اولیه، اعتنا به شک نکن یعنی بگو من وضو دارم، اما نسبت به چی وضو داری؟ نسبت قبلی. آخه او گفت دوتا معنا داره، روی معنای اولیش میشه. ایشون میگه نه خیر همون معنای اولیه و نمیشه. او میگفت اگر معنای اولی باشه جایزه، ایشون میگه نه خیر همون معنای اولیه، به شک اعتنا نکن بعد از تجاوز یعنی خودت رو متطهر بدان. اما نسبت به چی؟ نسبت به ما تجاوزه، خودت رو متطهر بدان. اما نسبت به اونی که تجاوز شده، نسبت به این که تجاوز نکردی معنا نداره، خودت متطهر بدانی. معنای دومی نه، همون معنای اولی، ولی معنای اولی رو هم که بکنیم حرف شما رو درست نمی کنه. یعنی معنای اولی رو هم که بگیریم لا یجوز و دخول در نماز عصر. اقول و لا اشکاله در این که معناه، معنای چی؟ عدم العبره، معنای عدم عبرت به شک همون اولیه. اولی کدومه؟ البنا و علا حصول مشکوک فی، یعنی بعد از نماز ظهر اگه شما شک کردی متطهری یا نه اعتنا نکن بعد از تجاوز. یعنی چی؟ یعنی بنا رو بذار بر حصول، بگو من متطهرم، همونه معناش. اما لکن متطهرم نسبت به چی؟ نسبت به اونی که صدق میکنه عنوان تجاوز و او فقط نماز ظهر شامل نماز عصر نمیشه. ایشون میفرماد بله معنای بی اعتباری شک همون بنای علی حصول مشکوک و فیه، لکن به عنوان الذی یتحقق معه تجاوز المحل لا مطلقا، یعنی شما متطهری نسبت به اون چیزی که عنوان تجاوز میکنه و اون نماز ظهره. لا مطلقا، نه اینکه من متطهرم حتی نسبت به نمازهای آینده، این درست نی. ولو شک، اون کتابایی که دست رفقاست فلو درست نی، ولو دو سه خط بعد یه فلو داریم، اون فا خوبه، اون فای نتیجه طبق این نسخه ها اون فلو نوعا هم همون فلو. ولو عنایت بکنید آقا، از بحثمون میخوام بریم خارج بشیم، اگر میخواستیم داخل در بحث خودمون باشیم فلو خوب بود، یعنی نتیجه این حرفا بود، ولی نه، ما میخوام از بحث بریم بیرون، میخوام یه چیزی بگیم بعد از اینکه این چیزو گفتیم دوباره وارد بحث بشیم. عنایت کردین؟ اگر این که الان میخوام بگیم مربوط به بحث خودمون فلو میگفتیم، یعنی نتیجه این حرف اینه، ولی نه، ما یه چیز تازه میخوام بگیم، یه مسئله جدیدی میخوام بگیم، پس فا معنا نداره اینجا، این نسخه ها درسته. ولو اون وقت دو سه خط که گذشت یه فلو داریم، اون فا میشه نتیجه اون درسته. عنایت بفرمایید، اول یه مسئله از خارج بگیم، اگر کسی مشغول نماز عصره، سه رکعت خونده، یقین میکنه ظهرشو نخونده، فکر میکرده ظهر خونده، وارد عصر شده، سه رکعت هم ازش خونده، به عنوان نماز عصر یقین 100% یادش میفته که اصلا نماز ظهر نخونده، وظیفه‌اش چیه؟ عدول به نماز ظهر. از لاحق میشه به سابق عدول کرد، از سابق نمیشه به لاحق عدول کرد، نماز عصر لاحقه، شما هم یقین دارین که نماز ظهر رو نخوندین، یقین 100% که نماز ظهر نخوندی، اینجا یه رکعت دیگه از این مونده، از اینجا به بعد شما عدول کن به نماز ظهر، اون یه رکعت رو به عنوان حتی اون تشهد آخر اصلا بگین، شما سر تشهد رکعت آخری یقین میکنی نماز ظهر رو نخوندی، همین چند کلمه‌ای که مونده عدول کن به نماز ظهر، یعنی این چند کلمه رو به عنوان نماز ظهر بخون، نماز ظهر درست بعدم بلند شو عصر رو بخون، این مال یقینه، باعث کردن به بحث ما کاری نداره، یقین 100% کسی داره که در نماز عصر نماز ظهر رو نخونده، حتما این باید حتما عدول به نماز ظهر بکنه، یعنی اون تتمه رو به عنوان نماز ظهر تمام بکنه، بلند شو نماز عصر بخونه. حالا این یک مطلب، مطلب این که آقا صحت نماز عصر، حالا چرا باید عدول بکنه؟ برای اینکه صحت نماز عصر مشروط به اینکه ظهر قبلش باشه، ما تو روایات داریم ولو قیافه ظهر و عصر یه جوریه الا ان هادهی قبل هادهی، تو روایات داره ولو قیافه هر دو نمازا یه جوره چهار رکعتیه، اما هادهی قبل هادهی، یعنی ظهر اول بعد باشه، شرط صحت عصر اینی که مقدمتا شما ظهر رو بخونی. خب پس بنابراین درست شد اینجا، اگر کسی در نماز عصر یقین پیدا که از ظهر رو نخونده، طبق این هادهی قبل هادهی عدول کنه به نماز ظهر، نماز ظهر میشه مقدمه، بعد بلند شه نماز عصر رو بخونه، یعنی شرط صحت نماز عصر فراهم شده با این عدولی که کرده. خب این ربطی به بحث ما نداره. لو شک کرد، اگه در اثناء نماز عصر شک کرد که ظهر رو خونده یا نه، اینی که گفتیم مال یقین بود، که گفتیم حتما باید عدول بکنه، اما شک کرد، شک کرد عجب من اینو نماز ظهر خوندم حالا وارد عصر شدم یا نه، چیکار کنه؟ قاعده تجاوز جاری کنه، بگه انشالله خوندم، تو محلش گذشته دیگه، الان محل نماز ظهر قبل از عصر بوده، این الان نمیدونه ظهر رو خونده یا نه، قاعده تجاوز میگه آقا به شک اعتنا نکن، شما انشالله نماز ظهر رو خوندی، نماز عصر رو تموم کن، حالا که تموم کردی باید برنش ظهر رو بخونی. یه نفر میگه انشالله چی شد؟ اون انشالله چه فایده ای داشت؟ انشالله وسط نماز من گفتم انشالله نماز دورم خوندم، خیلی خوب، انشالله نماز دورم خوندم، عصرمو ادامه میدم، سلام نماز عصر که دادم باید بلنشم نماز ظهر رو بخونم. یکی از جاهایی که ظهر رو آدم میتونه بعد عصر بخونه همینجاست که شما اون وقت شما انقلت اینجا ممکنه داشته باشین، پس اون انشالله چه نتیجه ای داره؟ من که گفتم انشالله ظهرمو خوندم، خب پس دیگه چرا بعدن ظهر بخونم؟ ها، میگیم صحت کل شیء به حسبه، صحت هر چیزی به حسب خودشه، اون انشالله میدونی چی کار کرد برای شما؟ مقدمیت نماز ظهر رو درست کرد، چون صحت نماز عصر مشروط است به اینکه قبلش ظهر باشه. اون انشالله خاصیتش این بود، یعنی نماز ظهر رو برای شما درست کرد، مقدمه صحت نماز عصر با اون انشالله درست شد. وجوب نفسی نماز ظهر مونده؟ شما الان نمیدونی نماز ظهر خوندی یا نه؟ پس انشالله چیکار کرد؟ مقدمیت ظهر رو درست کرد، وجوب مقدمی ظهر رو درست کرد، نه وجوب نفسی شو. شما الان که سلام نماز عصر رو دادی، نماز عصرتون صحیح. چرا؟ چون با انشالله نماز ظهر محقق شد، نماز عصر هم بعد از اون درسته. اما بعد بلند شین نماز ظهر دوباره بخونین. چرا؟ برای اینکه شما با اون انشاللهی که در اثناء نماز جاری کردین، مقدمیت نماز ظهر رو فراهم کردین، یعنی مقدمه بودن ظهر رو درست کردین. وجوب نفسی الان مونده؟ واقعا من نمیدونم نماز ظهر خوندم یا نه، بعد بلند شین ظهر بخونین. خب حالا ایشون میخواد شاهد بیاره. ببینید شما در اینجا شما میگی من انشالله ظهرم خوندم، این انشالله چقدر کاربرد داره؟ فقط برای مقدمیت نماز ظهر کاربرد داره، نه مطلقا که دیگه ظهرم نخوانی، باید ظهر رو بخوانی. حالا بیان سر مطلب. ایشون میگه عیناً اونجا هم همینجوره. شما الان میگی من بعد از تجاوز از نماز ظهر نمیدونم طهارت دارم یا نه. خیلی خوب، قاعده فراق میگه آقا تجاوز اون نماز ظهر درسته، اما نه اینکه معناش اینه که شما واقعا متطهری نسبت به نمازهای آینده. دقت کردین؟ اون تنظیر بودا، اون تنظیر و تشبیه رو برای اینجا آوردی. چطور در اونجا انشالله فقط چیکار میکرد؟ مقدمیت نماز ظهر رو درست میکرد، دیگه وجوب نفسی نماز ظهر رو اصلاح نمیکرد. اینجا هم همینجور قاعده فراقی که شما جاری کردی انشالله من طاهر بودم، این انشالله فقط کاربردش تصحیح نماز ظهره، اما دیگه نسبت به نمازایی که بعدن میخوام بخونم کاربردی نداره. عنایت بفرمایید. ایشون میگه ولو که میخوام یه مسئله دیگه بگیم، فا نباید اینجا بگیم که بشه فای تفریع و نتیجه. ولو اگر کسی شک کرد در اثناء نماز عصر، شک کرد در چی؟ در فعل ظهر. سر رکعت سوم نماز عصر شک کرده، چون اگر یقین میکرد ظهر رو نخونده که حتما بعد عدول بکنه، ولی الان شک داره، بنا علا تحقق ظهر قاعده تجاوز جاری کنه، چون نماز ظهر وقتش قبلا بوده دیگه، مدتی گذشته، بنا رو بذاره بر تحقق ظهر، بگه انشالله من ظهر رو خوندم، ولی به چه عنوان؟ فقط به عنوان اینکه مقدمه نماز عصر رو فراهم کرده، و الا دیگه به درد این نمیخوره که واقعا من نماز ظهر رو خوندم، باید بلند شه نماز ظهر رو بیاره. ایشون میفرماد وسط نماز بنا رو بذاره بر تحقق ظهر، ولی به عنوان انه شرطن للعصر، یعنی مقدمیت، به عنوان مقدمیت و لعدمه. بعد این نسخه من دیدم لعدمه، این کتاب هایی که دست همه ما هست و لعدمه. اگه لعدم باشه علت بناست، بنا رو بذاره بر تحقق زور. چرا؟ برای اینکه عدول به زور واجب نی، در اون جایی که یقین میکرد زور رو نخونده عدول به زور واجب بود، اما در این جایی که شک داره عدول به زور واجب نی. ولی چون از کدام نوع کتاب ها واب داره، پس باید دو چیز بگیری. خلاصه این انشالله آقا دو تا خاصیت داره، این انشاللهی که من در نماز عصیاری کردم، قاعده تجاوز یاری کردم، انشالله ظهرم خوندم، این دو تا خاصیت داره. یه خاصیتش این که مقدمیت ظهر رو درست میکنه، چون ظهر باید مقدمه باشه. یه خاصیتش هم اینه که عدول به ظهر واجب نیست، برخلاف اونجایی که یقین میکرد که اونجا عدول به ظهر واجب بود. ببینید دوتایی میخوام بخونیم. ایشون میفرماد بنا علا تحقق ظهر، این دو تا خاصیت داره. یه خاصیتش این که انه شرط للعصر، یعنی وجوب مقدمی ظهر رو که شرط عصر فراهم کرد، این یک خاصیت بله عدمه. خاصیت دومش اینه که عدول الی ظهر واجب نیست، در اونجایی که یقین میکرد واجب بود عدول بکنه، اما اینجا الان چون شک داره بنا رو بر تحقق گذاشته، خاصیتش اینه عدول به ظهر واجب نیست. لا علی تحققه، بنا علی تحقق ظهر، ولی به عنوان مقدمیت، لا علا تحقق زور مطلقا حتی لا یحتاج الهه عاده بعد فعل العبد. اینجوری نیست. یعنی اگر ما میگیم بنا رو بذاره بر تحقق زور، یعنی به عنوان مقدمیت و شرطیت عبد، نه به عنوان این که بنا، این لا متعلق به اون بنا علا تحقق با، بنا رو بذاره بر تحقق زور، ولی به اون اما، نه بر تحقق زور مطلقا که من واقعا هم زهر رو خوندم به طوری که محتاج به آدم نیستم بعد از فعل عصر، نه خیر اینجور نی. خب این شاهد خوبی شد دیگه. پس در اینجا شما الان انشالله جاری، انشالله نمی قاعده تجاوز، قاعده تجاوز جاری کردین، انشالله من زهرم رو خوندم، فایدهش اینه که این عصر صحیح میشه، چون شرط صحت عصر اینه که زهر قبلش باشه. خب این انشالله صحت و کل شیء به حسبه، این انشالله چقدر کاربرد داشت؟ فقط نماز عصر شما رو درست کرد، مقدمه بودن ظهر رو فراهم کرد، نماز عصر شما شد صحیح، این منافات نداره. حالا سلام نماز عصر دادین، واقعا خود و خدا شما نمیدونی نماز ظهر خوندی یا نه، قاعده اشتغال میگه بلند شو نماز عصر رو بخون، یعنی نماز ظهر رو بخون. ایشون میفرماد در اینجا اینطوره. حالا بریم سر نتیجه. اینجا فا خوبه، سل وضو. حالا بریم سراغ آقای کاشف الغطا. آقای کاشف الغطا، شما که میگی بعد از نماز اگه شک کردم در وضو بنا رو میذارم بر طهارت حتی برای نماز عصر، میگیم آقا این درست نی، بنا تو بذار بر وضو، ولی نسبت یعنی کاربردش اینقده، انشالله من وضو داشتم کاربردش اینه که نماز ظهر تصحیح میکنه، اما دیگه به درد نماز عصر نمیخونه، نسبت به نماز عصر بعد بری وضو بگیری. لذا ایشون میگه فئن سل وضو، این فای تفریعه. حالا که این مقدار به درد نمیخوره، انشالله های حدی داره، سل وضو المشکوک فی ما نحن فی، این وضوی که الان ما شک داریم در ماه نحن فی، انما فات محله، ولی من حیث کونه شرطن لشرط المتحقق. شرط متحقق کدومه؟ یعنی اون زو، یعنی مشروط متحقق. فان فات محله، محل این وضو بره گذشته، از چه جهت گذشته؟ از این جهت که شرط است برای اون نماز زو، بله نسبت به نماز زو مشروط متحقق. اون بالا گفت مدخول، اینجا میگه متحقق، فرقی نمیکنه. شما میگی انشالله من وضو داشتم، وضودار بوده این نماز ظهرم، اما وضودار بوده نسبت به اون مشروط قبلی، لا من حیث و کونهی شرطن للمشروط المستقبل، نه اینکه نسبت به مشروط مستقبلم. شما خلاصه بیای این حرفو بزنین و من هنا. خب تا اینجا چی کار کردیم آقا؟ قاعده فراقی که ایشون جاری کرد برای اعمال آینده ما باطل کردیم. میخوام حالا سراغ اسنا بریم. آقای قاشق الغطا چی گفت؟ در اسنا هم گفت اگر شما الان دو رکعت نماز خوندی یه دفعه شک میکنی طاهری یا نه، ایشون میگه وقتش گذشته، بگو قاعده تجاوز جاری کن، نماز ادامه بده. ایشون میگه اینم باطله، نسبت به دو رکعتی که خونده وقتش گذشته. یعنی الان قاعده تجاوز میگه آقایی که شک داری دو رکعت تجاوز کرد، یعنی محل وضو تجاوز کرد، اما نسبت به اون دو رکعت از الان دو رکعت دیگه مونده، اینو با چی میخوای بخونی؟ انشالله کاربردش همون دو رکعت رو درست میکنه. اون مثالی که زدیم میگفتیم نماز گذشته رو درست میکنه، نه نمازهای آینده. در اینجا میگیم چی؟ میگیم اجزای گذشته رو درست میکنه، نه اجزای آینده. شما که در اثناء نماز شک در طهارت کردی، خیلی خوب، به قول شما قاعده فراق جاری کن، بگو دو رکعت نماز من درسته، بقیه رو با چه وضویی؟ این انشالله کاربردش برای اجزای گذشته. یا در طواف پنج دور طواف کردی، شک میکنی آیا با طهارت یا نه، خیلی خوب، قاعده تجاوز میگه آقا اون پنج تا درست، بله، اما دو تاش چی؟ دو دوره دیگه مونده، شما باید بری وضو بگیری برای این دو دوره دیگه. و من هنا از این جهت که اون حرفشو باطل کردیم که میگفت بعد از فراغ اون انشالله ها برای نماز آیندم خوبه، از همین جهت این انشالله در اثناء نمازم برای اجزای ماضی خوبه، نه اجزای مستقبله. و من هنا از این جهت که اون اجزا نمازهای آینده رو درست نمی کرد، و من هنا یظهر ان الدخول فی المشروط، یعنی در اثناء نماز، مشروط که همون نمازه، شرط هم که مثلا طهارته. از این مطالب معلوم شد اگر کسی داخل در مشروط هم بود ایزن، یعنی چطور بعد از فراغ ما گفتیم نسبت به آینده ها انشاءالله کاربرد نداره، ایزن در دخول هم این قاعده طهارت نسبت به اجزای آینده ارزشی نداره. لذا ایشون میفرماد دخول در مشروط هم ایزن، یعنی در اثناء نماز اگر شک کرد من طهارت دارم، این لا یکفی فی الغاء شک فی شک، این نگه شک من ملغاست، تجاوز شده اعتنا نکنه، نه شک ملغا هست طبق قاعده تجاوز، ولی نسبت به اون اجزای گذشته این کفایت نمی کنه که این آقا بگه شک من ملغاست در شر من اعتنا نمی کنم، نه بل لابد من الفراق ان، باید فارغ بشه از او تا بتوانه از اون مشروط، باید فارغ بشه تا قاعده تجاوز این نماز درست بکنه. چرا؟ برای اینکه نسبت طهارت به همه اجزای نماز یکسانه، اولین جزء نماز که تکبیره، آخرین جزء نماز که سلامه، همه اینا یکسانن در اینکه بعد با طهارت محقق بشه. خب شما دو رکعتشو با قاعده تجاوز درست کردی، اون بقیه رو میخوای چیکار کنی؟ پس بنابراین نسبت شرط یعنی طهارت به جمیع اجزای مشروط، تکبیرت الاحرام تا سلام، همه اینا یک نسبت واجهه داره، یک نسبت واحده داره، یعنی تمام اینها باید با طهارت باشه. خب دو رکعتشو با قاعده فراغ شما الان طهارت چه درست کردی، دیگه مصححی برای دو رکعت بعدی نداری، باید بری وضو بگیری. حالا در قضیه طواف که تصور میشه، پنج تا کردم نمیدونم طاهرم یا نه، قاعده تجاوز آقا میگه پنج تا درسته، پس برو وضو بگیر، دو تا دیگه شم انجام بده، منتها در نماز دیگه اینجوری تصور نمیشه. پس شما اگر قاعده تجاوز درست کردی، جاری کردی، گفتی انشالله پنج تا طواف کردم، فقط به درد اون پنج تا میخوره، برای دو تای دیگه عیبی هم که نداره، در طواف فاصله بشه از نصف که بگذره فاصلهش عیبی نداره. پنج تا طواف شما طبق قاعده تجاوز با طهارت انجام دادی، برو وضو بگیر، بیار دو تا طواف دیگه هم انجام بده. لذا ایشون میفرماد تجاوز و محلهی، این مبتدا تو عبارت جوری آدم دنبال خبرش میگرده، این به اعتبار خبرشه، چون من خودم داشتم متحیر میشدم، عرض میکنم این به اعتبار خبره، منتها جار و مجرور متعلق به یصدقه. محل تجاوز و محلهی یعنی تجاوز محل شک، تجاوز محل شرط، معذرت میخوام، تجاوز محل شرط یصدق به اعتبار کونه این شرطن للاجزاء الماضیه، این تجاوز محلی که شما میگی در اثنا تجاوز محل شده، بله این یصدق، این تجاوز محل نسبت به اجزاء ماضیه، و اما نسبت به اجزاء مستقله فلا یصدق، دیگه اونش هم در تقدیر بگیریم، یصدق نسبت به اجزاء ماضیه و الا نسبت به اجزاء مستقبل فلا یصدق. حالا که فلا یصدق، فلا بد من احرازه للاجزاء المستقبله، برای اجزاء آینده بعد بره وضو بگیره.